اظهارات مهراب قلم منتشر شده.
از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شماییم و از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید، برنامه از گروه جامعه با عنوان برگ برنده.
برگ برنده.
به نام خدا. شنوندگان عزیز برنامه برگ برنده سلام عرض می کنم خدمتتون. به اتفاق همکارانم دقایقی همراه با شما خواهیم بود تا یکی دیگر از مباحث انتخابات رو بررسی کنیم. به نظر شما نقش مردم در انتخابات چیست؟ مردم سالاری دینی چیست؟ آیا حضور مردم در تحکیم مبانی جمهوری اسلامی نقش دارد؟ پاسخ این سوالات را در برنامه برگ برنده بشنوید. یکی از مهمترین علل وقوع انقلاب اسلامی در ایران وجود حکومت استبدادی پادشاهی و بی‌اعتنایی و حتی مخالفت آن حکومت با اعتقادات مذهبی مردم بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصلی ترین و اولین تلاش نظام جدید بنا و استقرار دولتی بود که از یک سو اصول و معیارهای دموکراتیک در آن رعایت شود و خطر همیشگی استبداد از ایران رخت ببندد و از طرفی خواسته قلبی و واقعی ملت ایران که همان پیاده شدن و اجرای احکام اسلامی است تحقق پیدا کند. مهمترین و بزرگترین دستاورد سیاسی انقلاب اسلامی ایران تحقق نظام جمهوری اسلامی است که در آن اصل حاکمیت مردمی با اصل اسلامیت همزیستی و همخوانی دارد و باور به منبع یزدانی قانون و نه فقط منبع انسانی آن محترم شمرده می شود. تمجید رهبری از ملت و توصیه ایشان به نخبگان جامعه به پیوستگی و نزدیکی با توده ها وچه بارز این مردم سالاری است. تأکید بر هوشیاری و پیشگامی مردم در مقایسه با مسئولان و نخبگان در واقع بیانگر جوهره مردم سالاری دینی است که نزد اندیشگران غربی به ویژه پیروان مکتب نخبگرایی چندان پذیرفته نیست. مردم از همه مسئولان، جناح‌ها و اصحاب جلوتر هستند. یادتان باشد امروز چشم‌های دنیا به دست‌های سرنوشت ساز من و توست، دست‌هایی که فردا را رقم می‌زنند و آینده را در آینه انتخاب ما تصور می‌کنند.
از عشق گویم، از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک عبورایی من. قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بلور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، بر آسمان فکه ما موهدم آبندت
عجب بجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سیب نمیزنه.
با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. برنامه برگ برنده رو از رادیو فرهنگ میشنوید و امروز با شما از مردم سالاری دینی گفتیم. در خدمت جناب آقای دکتر بزرگزاده بزرگوار هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر فعال سیاسی. جناب آقای دکتر بزرگزاده سلام.
سلام از ما، سلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزارم از اینکه دقایق از وقتتون رو در اختیار برنامه برگ برنده قرار دادید. آقای دکتر، امروز با مردم عزیز راجع به مردم سالاری دینی صحبت کردیم و نقش این موضوع و اهمیت این موضوع، بسیار خوشحال خواهیم شد اگر توضیحات شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم ببینید، مفهومی رو که از این واژه استنباط میشه باید بهش توجه بکنیم، مردم سالاری دینی است.
بله.
و انتخابات. ببینیم این دو تا به معنای دو تا واژه مرتبط با هم میشود در این که در قانون اساسی ما تجلی پیدا کرد.
صحیح.
و امروز به عنوان یک فرهنگ عمومی در کشور ما مبنایی است برای اینکه هم قانون متأثر از خواست مردم باشه و خواست مردم متأثر و در چارچوب دین و ارزش‌های فرهنگی و دینی ما. پس ببینید، انتظاری که ما داریم، هممون باید به این توجه بکنیم که به عنوان یک شهروند ما امروز مردم سالاری معناش این است که خواست مردم اما در چارچوب ارزش‌های فرهنگی دینی که همه ما بهش معنایی به تعبیری اکثریت کشور ما، اکثریت قاطع کشور ما به اون رأی دادن در قانون اساسی و به حمدالله امروز ملتزم ما به اون هستن. و این رو با توجه به این نکته من باید عرض بکنم که مردم سالاری دینی یه جنبش این هست که مردم اون چلو که باید انتظار داشته باشند از مسئولین این هست که مردم، مسئولین هم در چارچوب ارزش‌های مردم مطالبات مردم رو پاسخ بگن.
مردم.
و به معنای مجموعه اون چلو که در عرصه سیاست خارجی ما، حوزه اقتصاد ما، حوزه به معنای اون چلو که باید در بحث امنیت و رفاه مردم دنبال بکنند رو در این چارچوب مطالبه گری.
یعنی مسئولین و نمایندگان هم باید درک درستی از خواستهای مردم داشته باشند. درست میگم؟
این خواست مردم، ببینید این دو طرف است. من عرضم این است که مردم باید انتظاراتشون از دولت در چارچوب ارزش‌های فرهنگی و دینی باشد.
بله.
یعنی شعارهایی ندن که خدای نکرده برخی از اقشار یا برخی از جوانان ما متأثر از عملیات روانی دشمنان، رسانه‌هایی که امروز در فضای مجازی پخش میشه، مطالبه هایی داشته باشیم که ببینیم اینا فاصله دارن از ارزش‌های دینی ما، از معنای چارچوب‌های ارزش فرهنگی ما. اینها میشود مبنای برای انتخابگری ما. و متاسفانه اون وقت نگاه میکنیم میبینیم که روند حرکت جامعه و مسئولین ما به سمتی میرود.
بله.
برای مطالبه، برای تامین اون شعارهایی که دادن، اون وقت میبینید زاویه پیدا میکند با ارزش‌های دینی ما، با ارزش‌های فرهنگی ما و سیاست‌های کلانی که مقام معظم رهبری در چارچوب قانون تبیین میکنند. نگاه میکنید این فاصله به نحوی میشود که نگاه میکنید فرایند اون چرا که برخی از مسئولین ما فراتر از اون حوزه چارچوبی که به عنوان مردم سالار دینی تعیین کردیم.
بله.
دنبال میکنند که اون وقت این زاویه ها میشود نتیجهش این که برخی از مسئولین ما متاسفانه یا نمیتونند به اون شعارهایی که دادند اول به معنای عمل بکنند و اجرایش بکنند، به اون وقت متاسفانه میان شعار به معنای آدرس های غلط میدن یا روند حرکتشون به سمتی خواهد بود که به معنای منافع ملی کشور متاسفانه مورد به تعبیری چالش قرار میگیره و انتظاراتی که در مردم ایجاد میشه ایجاد یک دو دستگی بین به تعبیری نسل جدید ماست و مردمی که به تعبیری شهید دادند، ارزش‌های انقلاب رو دنبال کردند. این دوگانگی در ایجاد فرهنگ توسط مسئولین متأثر از این امر می‌شود. شما به اون مردم سالار دینی به معنای واقعیش توجه نمی‌کنید. پس مردم ما باید انتظاراتشون رو در این چارچوب تبیین کنن، مسئولین هم در این چارچوب حرکت بکنن. شما انشالله تعالی بدونن که دنبال کردن ارزش‌های دینی بی تردید همه منافع، همه خواست‌ها و مطالبات مردم رو در اون جنبه‌هایی که به عنوان اسم آزادی بهش می‌داریم یا هر امر دیگری، این وقتی معنادار می‌شود که ما امنیتمون، ثبات کشورمون، توسعه کشورمون، تمام این ملاحظات رو با هم ببینیم. صحیح. اگر خدای نکرده اون وقت نگاه می‌کنیم ما به دنبال مطالباتی دو مسئولین ما میرن که بی تردید بدانید که نظام سلطه کنونی نمیخوان کشوری مثل ما که در زمینه های رشد و توسعه علمی به حمدالله در همه زمینه های دیگه به سمت استقلال خود اتکایی حرکت میکنه.
صحیح.
اونا نمیتونن. این ملت های به معنای ورشکسته مصرفی، به معنای فقط تامین کننده منابع انرژی اونا رو، اینا رو میخوان و نمیتونن ببینن که ملت بزرگی مثل ملت ایران به دنبال یک استقلال، خودتکایی، خودکفایی در عرصه‌های مختلف علمی، جوانان برومند ما، دانشمندان ما با سن کم به حمدالله عرصه‌های علم رو یکی یکی در می‌نوردن و به تعبیری وابستگی ما رو به این کشورهای سلطه‌گر کم می‌کنن. اونها اینا رو نمی‌تونن ببینن. مردم ما به این توجه بکنن و خواستشون رو، مطالباتشون از مسئولین این را دنبال بکنن که ما ارزش‌های به معنای دینیمون و فرهنگیمون رو در چارچوب اون مردم سالاری به این معنا تعریف بکنیم. اینجوری و شاید من احساس میکنم که ما با زمان کوتاهی انشالله همه اون مطالباتی که مردمون به حق دارن و مطالبات و خواستی که شهدا، امام شهدا داشتن رو میتونیم محقق بکنیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر بزرگزاده بزرگوار، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، پژوهشگر و فعال سیاسی. در برنامه های آتی باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
موفق باشید.
در پناه خدا باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. انتخاب مردم انتخابی برخواسته از شعور و بینش مذهبی و در چارچوب احکام الهی است. این مردم سالاری دینی راقی ترین نوع مردم سالاری است که امروز دنیا شاهد آن است، زیرا مردم سالاری در چارچوب احکام و هدایت الهی است. انتخاب مردم است، اما انتخابی که با قوانین آسمانی و مبرای از هر گونه نقص و عیب توانسته است جهت و راه صحیحی را دنبال کند. یادت باشد که این نه یک انتخاب ساده که امتحان و آزمون الهی است. یادت باشد که فردای ایران و شکوه و سربلندیش به دغدغه امروز تو بستگی دارد.
مجلسی ها، اونهایی که در مجلس هستند، اونها هم همون کرسی مجلس محل امتحان اونهاست.
نظام مردم سالاری نه تنها در حضور توده‌ای میلیونی بر سر صندوق‌های رأی تجلی می‌یابد، بلکه افسون بر آن در تلاش پیگیر نظام در خدمتگذاری به مردم نیز قابل رؤیت است. و
برگ برنده عنوان برنامه است که شما از شبکه رادیوی فرهنگ میشنوید. در این برنامه ما با کارشناسان بزرگواری صحبت کردیم که درباره مردم سالاری دینی و همینطور اهمیت انتخابات صحبت کردند. امروز در خدمت سرکار خانم روح افزا هستیم، مدیر رصد شورای فرهنگ اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشگر و فعال سیاسی. خانم روح افزا عزیز، سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
درود بر شما خانم، خیلی تشکر میکنم از حضورتون در برنامه برگ برنده و ممنونیم از اینکه دقایقی از وقتتون رو در اختیار شنوندگان محترم ما قرار دادید. خانم بریم سر اصل مطلب، اینکه قرار هست راجع به مردم سالاری دینی و انتخابات صحبت کنیم و منتظریم کلام گرم شما رو هم بشنویم و توضیحات شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم سالاری دینی به معنی دموکراسی، نه اون تعریف دموکراسی غربی، به معنی دموکراسی حقیقی و نظر مردم رو داشتن در امورات مردمه.
بله.
در حقیقت مردم به حق و صحیح، به حق یعنی که حقش رو باید این کارو بکنن، صحیح یعنی که انتخاب درست داشته باشن، در انتخابات و در امورات خودشون دخالت میکنن. اینطوری نیستش که مسئولینی که میان خودشون بخواد یه کاری رو انجام بدن و نظر مردم اهمیت نداشته باشه. مردم خودشون در صحنن. توی تعریف مردم سالاری دینی حتی ائمه ما، پیامبر ما که به اصطلاح وقتی پیامبری مبعوث میشن، حتی در اون رده های بالا بیعت داشتیم، یعنی نظر مردم اهمیت داشته. حتی اونایی که مثلا در اون مرحله که از طرف خدایشون معرفی شده، باز خود خدا میگه که در بیایید و بیعت بکنید و حال اینو برامای. یا ما در آیات قرآن میبینیم که به امر شورا و اینها با هم دیگه مشورت کنید، صحبت. پیامبر اعظم که با بالاترین انسان بودن در کل بحث دوریا و جهان و به قاب حسین و اینا دست پیدا کردن، ایشون هم مشورت میکنه. پس این در این مرحله هم حق مردمه، هم درستش اینه که مردم دخالت بکنن و مردم سالاری داشته باشن. بلی. مردم سالاری نه به این معنیه که به اصطلاح مردم بیان یه نظری بدن بعد برن کنار، مسئولی نمیخوان کار خودشون رو بکنن. بلی. این نظر مردم باید شنیده بشه، نظر مردم و اثرات افعال مسئولین ما تو زندگی مردم باید برای مسئولین لمس بشه. بله. من اگه الان این کار رو دارم میکنم، این تصمیم رو میگیرم، برای مثلا بچه های دانشگاهی یا مثلا آموزش پرورش، باید بدونم که تا آخرین نفر ما تو دور افتاده ترین روستاهای ما در این رابطه چه اثری روش میذاره،
صحیح،
و داره چه اتفاقی میفته. مردم سالاری دینی میگه توی رده های مختلف و مقاطع مختلف مردم باید حضور داشته باشن، مردم به نوعی خودشون رو شریک بدونن در تصمیم گیری های کلان کشور.
صحیح.
حالا بعضی ما که نمیتونیم هممون بیاییم 80 میلیون نفر بیاییم بریم یه جایی مثلا یه کاری رو انجام بدیم، انتخاب میکنیم. ما توی انتخاب صحیحمون اون افراد رو کرده و تو نظارت صحیح مردمی، مردم ما تعریفشون از مردم سالاری دینی چیه؟ یعنی دین به تو این اختیار رو داده است، روش زندگی صحیح اسلامی این اختیار رو به تو داده. اون کسی که مسئول تو می شود، تو در با اون تعامل اندیشه داشته باشی، مشکلات تو انتقال بدی، مشکلات کشور رو درک کنی. یه جایی مردم باید در حقیقت رسالت خودشون رو انجام بدن، سکوت کنن، نرمش داشته باشن، تحمل کنن. یه جایی هم باید مسئولی متوجه بشن، درایت به خرج بدن، مشکلات مردم رو رفع کنن، صدای مردم بشنون. الحمدلله مردم ما همیشه موفق بودن توی این کار خودشون، که اون جایی که باید تحمل میکردن، اون جایی که باید درست عمل میکردن. مردم ما جدا واقعا بدون اغراق میگم این حرف رو، نظر من اینه که مردم همیشه همراه بودن و این بینش و این درایت رو هم داشتن که بخوان کشورشون رو مستقلا حفظ کنن. جوانان خیلی توانمندی داریم و الحمدلله از نظر ضریب هوش ضریب خیلی خوبی در سطح جهانی داریم.
بله.
امکانات خیلی زیادی داریم. ما از نظر منابع و چیزهای مختلف تو رده های بالای دنیا قرار داریم و استعداد داریم که شاید خیلی جالبی داریم. ما همه نوع آب و هوایی رو داریم، نمیدونم برای مصفت داریم و خیلی چیزهای دیگه.
بله.
ما این همه توانمندی رو باید حتما درستی به کار بگیریم تا به نتیجه استحقاق این رو دارن این مردم شهید پرور، این مردم در حقیقت آزاده، این مردم خوشفکر، این مردم خوش استعداد، این مردم استحقاق این رو دارن زندگی خوبی داشته باشن.
بله.
و کمتر مشکلات داشته باشن. ما اثرات جهانی داریم. اینا واقعا من بعد خارج از کشور درسم رو خوندم، دیدم این رو.
بله.
به این دقت کنیم، ما یه کشوریم که الان در زی که بیشتر 40 ساله که ما مستقل زندگی کردیم، خیلی به اصطلاح ابهت داره در دید آدمایی که از بیرون دارن ما رو نگاه میکنن.
بله.
شاید خودمون مثلا اینجایی متوجه نشیم.
بله.
یعنی مردم سالاری دیری، من یه جمله دیگه میگم، مردم رو متوجه باشن این قدرت رو دست ندن.
بله.
البته مردم الحمدلله رب العالمین خودشون خیلی خوب عمل کردن، یعنی اگر ما این مردم سالاری دینی رو بتونیم تو انتخابات یه مقداری با درایت بیشتری و توی نظارتی که از طرف قوایی که ناظرند، ببینیم مجلس خودش قوه ناظره، شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاه نظارت فرهنگی داره، توی قوه یا جاهای دیگه به نوعی نظارت های دیگه دارن، در مورد قوایی که ناظرن مردم مطالبه گریشون رو به طور صحیح و با همون نجابت و آرامش داشته باشن، تعاملشون رو با اینا داشته باشن، تا انشاءالله اگر ما به طور صحیح مطالبه داشته باشیم و تعامل داشته باشیم، مسئولین صدای مردم رو بشنوند، انشاءالله در مردم سالاری دیری به معنی واقعیش شدیم.
انشاءالله. سپاسگزارم سرکار خان رو حفظه عزیز. از شما عرضی سلامتی براتون دارم، انشاءالله بهتر باشید. ممنونم از شما و انشاءالله در برنامه های آتی در خدمت شما خواهیم بود.
در خدمت شما.
زنده باشید، در پناه خدا خانم.
سیاست شریک ما سیز لایی دیره ملت یه خربت ها ایرانی بلا وحدت بلا همت بلا وحدت بلا همت
در نظام اسلامی یعنی مردم سالاری دینی، مردم انتخاب می کنند، تصمیم می گیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند. اما این خواست و انتخاب و اراده در سایه هدایت الهی هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمی برد و از صراط مستقیم خارج نمی شود. نکته اصلی در مردم سالاری دینی این است.
شما شنونده برنامه برگ برنده هستید از رادیو فرهنگ و امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر لاسجردی بزرگوار هستیم، پژوهشگر و فعال سیاسی. سلام میکنم خدمت آقای دکتر لاسجردی، وقت شما بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ارادت دارم و در خدمتتون.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر.
هم در خدمتتون.
امروز تصمیم داریم راجع به مردم سالاری دینی با شما صحبت کنیم و در مورد وجه‌های مختلف این عنوان و اینکه آیا حضور توده‌ای و میلیونی مردم عزیز ایران زمین بر سر صندوق‌های رأی حکایت از نظام مردم سالاری دینی می‌کنه. در خدمت شما هستیم.
ببینید، در رابطه با موضوع مردم سالاری و تناسبی که بین این موضوع و انتخاب هست و انتخاب اصطلاحاً تکلیف گرایانه هست، به نظر می‌رسه که با توجه به تجربیاتی که ما در مجالس مختلف داشتیم، ابتداعا باید نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری، در نظارت، در بحث‌های مربوط به تغییر و تفحص، در کلیت کار قانون گذاری که به صلاح القوه مقننه بر عهده داره، به گونه‌ای رفتار کنن و به گونه‌ای اعمال نمایندگی کنن که مردم و مخاطبان کوچه و خیابان به این اصطلاحا درجه از اطمینان و اقناع برسن که این نماینده دقیقاً اون چیزی رو میخواهد و چیزی رو ارائه میکنه و چیزی رو قانون گذاری میکنه که مردم ازش میخوان.
صحیح.
لذا در بحث مردم سالاری اگر واقعا بخوایم به معنای واقعی کلمه مردم سالاری رو معنا کنیم و بهش اهمیت ببخشیم، باید بین خواسته های مردم و اون چیزی که به عنوان رأی و قانون و مقررات مصوب در مجلس شورای اسلامی اتفاق میفته، باید یک همراهی و هماهنگی کاملی باشه.
یادت باشد دریغ است ایران که ویران شود، خونان پلنگان و شیران شود. یادت باشد که ایران همیشه سرفراز و سربلند است. تا برنامه دیگر از مجموعه برگ برنده، خداوند بزرگ نگهدارت.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر. از بخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. همراهان شما در این بخش تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار سوران امینی، هماهنگی پخش سریا رستمی، ارتباطات مژگان پارسا حسینی، من هم لیدا وحیدی گوینده. شب بسیار خوبی رو برای شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در هر جای ایران عزیز که هستید، با آرزوی فردا و فرداهای بهتر برای شما ایرانیان، شما که دل در گروه این سرزمین سراسر پر از مهر و محبت دارید. شب بخیر، خدا نگهدار.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. اینیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
اینیکا غذای کامل حاصل فیله یه ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونین ماهوشعیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شاداب و قوی، سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی است. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری، تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده